بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين. این مجلس یک مجلس عظیم و استثنایی است. جمعیت متراکم و بزرگی و همه جوان در اینجا اجتماع کردید. اینجا هم مثلاست، معنویت نماز و محل عبادت فضا را معنوی و نورانی کرده است و از طرفی بعد از روزهای عاشوراست و جوانان ما در روزهای تاسوعا و عاشورا و قبل و بعد آن با حضور در مراسم عزاداری و نمایش های بسیار زیبای عزاداری اونها از یک روحیه حسینی و معنوی برخوردارند. بنابراین هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ مکان، هم از لحاظ ترکیب جمعیت، هم از لحاظ کمیت جمعیت، این مجلس یک مجلس بی نظیر است. و من میخواهم در این مجلس در درجه اول مسئله جوان و جوانان را مطرح کنم. علت این که این مسئله را در این سطح من لازم دانستم مطرح بکنم این است که حقیقتاً باید مسئله جوانان در کشور ما به یک مسئله حقیقتاً ملی تبدیل بشود. همه باید در قبال این مسئله احساس مسئولیت کنند، هم دولت، هم روحانیت، هم بسیج، هم سازمان‌های ورزشی، هم صدا و سیما، همه دستگاه‌هایی که در زمینه‌های مربوط به جوانان می‌توانند نقشی ایفا کنند، باید در مسئله جوانان و مسئله جوان در این کشور احساس مسئولیت کنند. من می‌خوام امروز با حضور در این مجلس و با طرح مسئله جوانان و با سخن گفتن رو در رو با جوانان این پیام رو به همه این مسئولین برسانم که باید مسئله جوانان را، نیازهای جوانان را، آینده جوانان را، برنامه‌ریزی برای جوانان را یک مسئله درجه یک و یک مسئله جدی به حساب بیاورند. این اجتناب ناپذیر. مطالبی درباره جوانان مکرر گفته می شود: امید ملت، آینده کشور. اینها مطالب راستی است اما تکراری است. من نمیخواهم به این مطالب وقت را بگذرانم. میخواهم بروم درست سراغ اصل مطلب. جوانی یک پدیده درخشان و یک فصل بی‌بدیل و بی‌نظیر از زندگی هر انسان است. در هر کشوری که به مسئله جوان و جوانان اونچنانی که حق این مطلب هست درست رسیدگی بشود، اون کشور در راه پیشرفت موفقیت‌های بزرگی به دست خواهد آورد. اگر کشوری مثل کشور ما باشد که جمعیت جوان یک جمعیت غالب و بزرگ و یک نسبت عظیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، این قضیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. من قسمت اول صحبتم امروز مایلم بیشتر مورد توجه بزرگترها قرار بگیرد، هم مسئولین، هم پدر مادرها، هم معلمان، متصدیان مسائل مربوط به جوانان. در قسمت دوم کتاب اصلی من به شما جوانهاست، با شما مطالبی رو در میان خواهم گذاشت. اما قسمت اول که درباره مسئولیت هایی است که نسبت به جوان وجود دارد، باید بگم جوانی، این دوره مشعشع و درخشان، یک دوره است اگرچه چندان طولانی نیست، اما آثارش یک آثار مندگار و طولانی در همه زندگی انسانه. جوانی از بلوغ آغاز می شود. در اینجا از منظر جوانها می خواهم به مسئله نگاه کنم تا بزرگترها، پدر مادرها، مسئولان فضای جوانی را که خودشون هم یک روزی در این فضا بودن به یاد بیاورند. جوان در دوره جوانی، به خصوص در آغاز جوانی، تمایلاتی داره، انگیزه هایی داره. اولا چون در حال تکوین هویت جدید خود هست، مایل شخصیت جدید او به رسمیت شناخته بشه. غالبا این اتفاق نمی افتد. پدر مادرها جوان را در هویت جدید او، در شخصیت جدید او گویا به رسمیت نمی شناسند. جوان احساسات و انگیزه هایی داره، رشد جسمانی و روحی داره، به دنیای تازه‌ای قدم گذاشته است. غالبا دوروبری ها، خانواده، کسان، افراد در جامعه از این دنیای جدید بی خبر و بی اطلاع میمانند یا با اون بی اعتنایی میکنند. جوان احساس تنهایی و احساس غربت میکنه. من مایلم این چیزها رو بزرگترها بشنون و مورد توجه قرار بدن و دوره جوانی خودشون را به یاد بیاورن. ثالثاً جوان در دوره جوانی، چه اوائل بلوغ و چه بعدها، با مجهولات زیادی روبرو می شود. مسائل جدیدی برای او مطرح می شود که در او سوال انگیز است. در ذهن او شبهه هایی به وجود میاد، استفهام هایی به وجود میاد، مایل به این شبهه ها، به این سوال ها، به این استفهام ها پاسخ داده بشه. در بسیاری از موارد پاسخ به هنگام و دلنشین داده نمی شود. جوان احساس خلأ و ابهام میکنه. رابعاً جوان احساس میکند در وجود او انرژی های متراکمی وجود داره، توانایی هایی رو در خود احساس میکنه، هم از لحاظ جسمانی هم از لحاظ فکری و ذهنی. حقیقتا هم توانایی هایی که در جوان هست میتوانه معجزه به وجود بیاورد، میتوانه معجزه کنه، میتوانه کوه‌ها رو جابجا کنه. اما جوان احساس میکنه که از این نیروهای او، از این انرژی متراکم او، از این توانایی‌های او بهره برداری نمیشه، لذا احساس بیهودگی میکنه، احساس اهمال میکنه. خامساً جوان با دنیای بزرگی در دوره جوانی برای اول بار مواجه می شود که این دنیا رو تجربه نکرده، از این دنیا چیزهای زیادی نمی دانه. بسیاری از حوادث زندگی، اشخاص برای او پیش میاد که تکلیف خودش رو در مقابل اونها نمی دانه. احساس میکنه احتیاج به راهنمایی داره، احتیاج به کمک فکری داره. پدر مادرها غالبا اشتغال دارن، به جوان نمیرسن، این کمک فکری به او داده نمیشه. مراکزی که در این زمینه مسئولن غالبا در جای لازم، در نقطه نیاز حضور ندارن، این کمک به او داده نمیشه. جوان احساس بیپناهی میکنه. این احساسات در جوان ما به طور غالب وجود دارد، از یک طرف احساس تنهایی، از یک طرف احساس بیپناهی، از یک طرف احساس توانایی های فراوان، از یک طرف احساس این که از این توانایی ها استفاده نمی شود. مسئولیت هایی رو وجود این احساسات برای همه به وجود میاره و همه مسئولیت دارن، مخصوصا دولت، روحانیت، صدا و سیما، بسیج، سازمان ورزش کشور، نهادها و مراکز فرهنگی. اینها مسئولیت های بزرگی است در قبال نسل جوان، به خصوص در کشوری مثل کشور ما که نسل جوان از لحاظ کمیت متراکم گسترده، از لحاظ روحیه دارای روحیه ایمان، از لحاظ آمادگی نشان داده آماده کارهای بزرگ و از لحاظ استعداد یک مجموعه بسیار با استعداد. اینی که من بارها گفتم که متوسط استعداد جوانهای ایرانی از متوسط استعدادهای جوانهای دنیا بالاتر است، این محصول یک کاوش علمی است، محصول یک بررسی علمی است، یک چیز مسلم. این استعداد، این کمیت فراوان، این توانایی ها میتوانه کشوری مثل ایران را در راه های تکامل، تعالی، ترقی کمک بزرگی بکنه. بعضی ها به طور افراطی نسبت به نسل جوان ایرانی از لحاظ اعتقادات، از لحاظ ایمان دچار قضاوت‌های غلط و انحرافی هستند. من اعتقادم اینه، کاوش‌ها هم همین رو نشان میده، جوان ایرانی جوانی است مؤمن، پاکدامن، پاکگوهر، دارای زمینه‌های دینی بسیار زیاد، مایل به جنبه‌های معنوی، البته توقعی که ما از یک جوان داریم با توقعی که از یک آدم مسن جا افتاده قوا از دست داده داریم به کلی متفاوته. جوان ایرانی چه دخترانش چه پسرانش هم از لحاظ امکانات روحی و معنوی و ذهنی هم از لحاظ امکانات ایمانی در یک حد بسیار خوبی هستند. این یک مسئولیت بزرگی رو بر دوش مسئولین میگذاره. البته من باید اعتراف بکنم خوشبختانه به مسائل جوانان امروز توجه و اهتمام میشود، هم مراکزی که مخصوص رسیدگی به امور جوانان هست مثل همین مرکز ملی و سازمان جوانان، هم مراکزی که از اول انقلاب توانسته است جوانها رو در میدانهای بزرگ سازماندهی کنه مثل بسیج، و هم مراکز دولتی آموزش و پرورش به اهمیت مسئله جوانان توجه کردن. ولی من بیش از این توقع دارم، من انتظار دارم مسئله جوانان و پرداختن به جوانان و برنامه‌ریزی برای هدایت درست و باز کردن راه تعالی و تکامل در مقابل جوانان باید به یک مسئله ملی و حقیقی تبدیل بشه. همه باید احساس مسئولیت کنند. برگردیم به نظر اسلام. اسلام درباره جوانان نظرش دقیقاً منطبق بر همون چیزی است که امروز پیشنهاد ما و نیاز ما از نسل جوان و برای نسل جوانه. پیغمبر اکرم درباره جوانان توصیه کرده است، با جوانان انس گرفته است، از نیروی جوانان برای کارهای بزرگ استفاده کرده است. امسال سال امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام معین شده است. شما امیرالمؤمنین رو به عنوان یک چهره دوران 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله فقط نبینید. درخشش امیرالمؤمنین در دوران جوانی همان الگوی ماندگاری است که همه جوانان می توانند اون الگو رو سرمشق خودشون قرار بدن. در دوره جوانی در مکه به عنوان یک عنصر فداکار، یک عنصر باهوش، یک جوان فعال، یک جوان پیشرو و پیشگام در همه میدانها مانع‌های بزرگ رو از سر راه دعوت پیغمبر برطرف کنه، در میدانهای خطر سینه سپر کنه، سخت‌ترین کارها رو بر عهده بگیره، با فداکاری خود امکان هجرت پیغمبر به مدینه را فراهم بکنه و بعد در دوران مدینه فرمانده سپاه، فرمانده دسته های فعال، عالم، هوشمند، جوانمرد، بخشنده، در میدان جنگ سرباز شجاع و فرمانده پیشرو، در صحنه عرصه حکومت یک فرد کارآمد، در زمینه مسائل اجتماعی هم یک جوان پیشرفته به تمام معنا، این امیرالمؤمنینه. و پیغمبر اکرم نه فقط از کسی مثل علی، بلکه در دوران حکومت خود، در دوران 10 ساله حکومت خود، 10 سال و چند ماه، پیغمبر اکرم از عنصر جوان و نیروی جوان حد اکثر استفاده را کرده. من برای اینکه توجه بعضی از برادرانی که در این کنار هنوز مقداری زمزمه میکنن بیشتر جلب بشه، اشاره کنم به این که پیغمبر اکرم در یکی از حساس ترین لحظات عمر خود یک مسئولیت بزرگی را به یک جوان 18 ساله ای داد. در جنگ ها خود پیغمبر اکرم فرماندهی را عهده‌دار می شد، اما اون وقتی که پیغمبر در آخرین هفته های زندگی خود احساس کرد از این عالم خواهد رفت و این کار بزرگ لشکرکشی به سرزمین امپراتوری روم به وسیله خود او امکان نداره، چون کار بسیار دشواری بود، کار بزرگی بود، لازم بود یک نیروی برای این کار برگزیده بشود که هیچ مانعی نتوانه جلو او را بگیره. پیغمبر می توانست اصحاب را در سنین 50 ساله، 60 ساله، پیر، جوان، سابقه جنگ و جبهه دار می توانست اینها را بگذاره، اما یک جوان 18 ساله را گذاشت و او اسامه بن زید بود. از ایمان او هم پیغمبر استفاده کرد، از سابقه فرزند شهید بودن او هم استفاده کرد. اون نقطه ای که اسامه را پیغمبر به اون نقطه فرستاد، اون همون نقطه ایست که پدر اسامه ابن زید در 2 سال قبل از اون در اون نقطه به شهادت رسیده بود، یعنی زید ابن حارثه. پیغمبر فرماندهی این سپاه بزرگ و گران رو به این جوان 18 ساله داد که همه اصحاب بزرگ و پیرمرد پیغمبر در این سپاه عضو بودن، سرداران سابقه دار در اون عضو بودن، اما پیغمبر این جوان رو گذاشت و او گفت تا اون محلی که پدرت در اونجا شهید شد، یعنی در موته که محلی در امپراتوری روم اون روز و در کشور شام امروز بود، تا اونجا میری، اونجا رو اردوگاه میکنی و بعد دستورات جنگی رو به اون داد. نیروی جوان اینقدر حائز اهمیت است از نظر پیغمبر. ما امروز در کشورمون اسامه بن زیدهای زیادی داریم، جوانان زیادی داریم، دختران و پسران عظیم و جمعیت انبوهی از این مجموعه ها داریم که حاضرن در همه میدانهای فعال، در میدان درس، در میدان سیاست، در میدان فعالیت‌های اجتماعی، در میدان مشارکت‌های گوناگون برای فقر زدایی، برای سازندگی و در هر صحنه و عرصه‌ای که برای آنها برنامه ریزی بشود و امکان داده بشه حاضرن شرکت کنند. این بسیار موقعیت مهمی است برای این کشور و اینا همون کسانی هستند. این نسل شبیه همون نسلی است که توانست یکی از بزرگترین تجربه های این کشور را، یعنی تجربه جنگ تحمیلی را، با قدرت، با موفقیت به پایان ببره. بد نیست شما برادران و خواهران عزیز بدانید اون روزی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد، بیشتر اون کسانی که در این سپاه عضویت داشتند جوانان و نوجوانان بودند. همین کسانی که امروز سرداران این سپاه محسوب می‌شوند و درجات بالا را دارند، اون روز یا دانشجو بودند یا تازه فارغ التحصیل بودند
یا حتی قدم به دانشگاه هم نگذاشته بودند. فرمانده سپاه که سالهای متمادی میدانهای جنگ را اداره کرد، اون روزی که امام او را به فرماندهی منصوب کردند در حدود 26 سال 25 سال بیشتر عمرش نبود. یعنی انقلاب از این تجربه یک بار دیگر استفاده کرده است و توانسته است نقش عظیم و سازنده جوانها رو اثبات کنه. من نمیدونم این سرصدا از کجاست. چرا سرصدا میکنن بعضی از برادرها؟ من از همه شما عزیزان درخواست کردم، گفتم بنشینید و سکوت کنید. میبینم که بعضی مثل این که این درخواست رو نشنیده بودن. وقتی که جنجال باشه در یک گوشه از مجلس، امکان استفاده برای دیگران کم میشه. خواهش میکنم همدیگه رو بلند صدا نکنید، سکوت کنید، فقط به اینجا نگاه کنید. خواهش میکنم همینی که بعضیا میگن ساکت باشید ساکت باشید، خود این شلوغ کننده است. خواهش میکنم هیچ کس رو امر به سکوت نکنید، صدا نکنید، یه صلوات بلند بفرستید. خب توجه کنید عزیزان من، این اون بخشی بود که مایل بودم بزرگترها، مسئولین به او توجه کنم. از منظر جوان به مسئله جوانی نگاه کردن، آرزوها، توقعات، احساسات جوان را دیدن، وظایف خود را در قبال این توقعات و خواسته های به حق فهمیدن. همه دستگاه های مسئول، چه دولتی و چه غیر دولتی، چه صدا و سیما، چه وزارت های مربوط به جوانان، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، چه بخش های مربوط به ورزش، چه بخش های ویژه جوانان، چه بسیج، چه روحانیت، چه ارگان های تبلیغ و ترویج دین، همه این احساس رو باید بکنن که در مقابل این نسل، در مقابل این جمعیت عظیم، در مقابل این همه استعداد، در مقابل این همه انرژی متراکم، باید بفهمن که مسئولن. بخش بعدی یک جمله به شماست عزیزان من. با امکاناتی که این کشور در حال حاضر از اون برخوردار است، نتیجه منطقی یک آینده روشن، یک آینده رضایت بخش، یک آینده افتخارآمیزه. جمعیت کشور اکثرا جوانن. امروز در دنیا کشورهایی هستند که به کمبود جوان دچارند. سطح سنی بالاست، نیروی جوان خودشون رو مجبورن از کشورهای دیگه بیارن. کشور ما از لحاظ جمعیت جوان کشور یکی از پر فرصت ترین کشورهاست. روحیه جوانها و روحیه عموم مردم به برکت انقلاب و بعد از انقلاب روحیه کار و ابتکار و خلاقیت. قبل از انقلاب به جوان و غیر جوان فرصت ابتکار و خلاقیت داده نمی‌شد، نه در زمینه علمی، نه در زمینه صنعتی و نه در زمینه ابتکارات گوناگون. ابتکارات با بی‌اعتنایی مواجه می‌شد. انقلاب چون نیروی استقلال را، نیروی اتکاء به نفس را و اعتماد به خود را در جامعه ما زنده کرد، لذا این روحیه هم یکی از فرصت‌های بزرگ جمعیتی با این همه جوان و با چنین روحیه. از طرفی همین جمعیت جوان و آحاد ملت احساس می‌کنند در سرنوشت کشور دخیلند، دولت‌هایی رو انتخاب می‌کنند، مسئولینی رو خودشون گزینش می‌کنند. در واقع حرکت کشور، اداره کشور به وسیله کسانی است که مردم در انتخاب آنها نقش دارند. امروز در بعضی از کشورهای نزدیک ما در همین منطقه مردم کمترین نقشی در انتخاب مسئولینشون ندارند. مسئولینی بر آنها حکومت میکنند که مردم در آمدنشون، رفتنشون، مدت حکومتشون، ثروتشون، عیاشیهاشون، استفادههاشون نه کمترین نقشی، نه کمترین نظارتی دارند. در بعضی از کشورها هم صورت ظاهر دموکراسی هست اما باطن حضور مردم نیست. تسلط مراکز قدرت بیگانه یا خودی در آنها به نحوی است که مردم در واقع در اداره کشور هیچ نقشی ندارد. امروز واقعیت در کشور ما یک واقعیت استثنایی است، در این منطقه لااقل استثنایی است. مردم نقش دارند، دولت‌ها را، نمایندگان را، قوه مجریه و مقننه را با اراده خود، با میل خود، با تشخیص خود انتخاب می‌کنند. اونها رو در معرض آزمایش میگذارن، اگر از اونها راضی بودن باز بار دیگر اونها رو بر سر کار میارن، اگر نخواستن بار دیگر به سراغ دیگری میرن. این هم یک فرصت بسیار بزرگی است. نکته چهارم، در فرصتهای ما راهنمایی های اسلام و اصول و ارزش های اسلامی است که امروز در کشور ما رسمیت دارد. در بسیاری از مناطق دنیا ممکنه دموکراسی هم باشه، فعالیت اقتصادی هم باشه، اما چیزی به نام عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مطرح نیست. امروز در کشورهای سرمایه‌داری در میان طبقات گوناگون اونچه که رسمیت و اعتبار دارد مبارزه و جنگ اشخاص برای حفظ منافع خودشون. چیزی به نام عدالت اجتماعی به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک تکلیف بر دوش برنامه ریزان کشور وجود نداره. اسلام که قانون اساسی ما رو تشکیل میده و قوانین ما رو هدایت میکنه، عدالت اجتماعی جزء بزرگترین توصیه هاش. اگر مسئولانی در کشور برای عدالت اجتماعی، برای نفی فقر در جامعه، برای کم کردن شکاف میان طبقات فقیر و غنی کار نکنند، از چشم مردم خواهند افتاد. مردم اونها را به عنوان مسئولانی
که مورد علاقه آنها و مورد قبول آنها باشند طبعا نمیپذیرد. مردمی بودن حکومت هم یکی دیگه از ارزش‌هایی است که حاکمیت اسلام و معارف اسلامی به این مملکت هدیه کرده است. مردمی بودن چیزی بالاتر از انتخاب شدن به وسیله مردم. بعضی ها ممکنه در یک دموکراسی یا شکل دموکراسی انتخاب هم بشن اما با مردم رابطه ای نداشته باشند. اینا مردمی نیستن. در کشور اسلامی ما مردمی بودن یک ارزشه. رئیس جمهور مردمی است. مسئولین مردمی هستند. میخوان مردمی باشند و هر کسی که بیشتر با مردم باشد، بیشتر به مردم نزدیک باشه، بیشتر احساسات مردم رو درک کنه، بیشتر با مردم احساس همدردی بکنه و ابراز همدردی کنه، مردم به او علاقه بیشتری نشون میدن. اینم یکی از امتیازات بزرگ وضع کنونی ما. علاوه بر اینها امتیازات مادی است. منابع انرژی در کشور ما، استعداد ایرانی که گفتم از متوسط استعدادهای جهانی بالاتر، اقلیم متنوع کشور، آب و هواهای گوناگون و سایر امکاناتی که در این کشور هست. منطقا و استدلالا اگر این نیروی عظیم جوان و این انرژی متراکم به نحو صحیحی برنامه ریزی بشه و آزاد بشه، از نسل جوان کشور برای سازندگی کشور استفاده بشه، برای تحصیلات نسل جوان، ارتقاء معلومات نسل جوان تلاش و کار بشه، آینده کشور بدون تردید یک آینده روشنی است و این شعار نیست، این یک امر منطقی و استدلالی است، یک محاسبه است. کشوری با چنین جوانانی، با چنین استعدادی، با چنین انرژی، با این امکانات طبیعی و اقلیمی، با اون زمینه‌های معرفتی و مکتبی، اگر مسئولینش درست عمل کنن، درست کار کنن، که تصمیم هم بر همین دارن مسئولین کشورمون که کار بکنن، بلا شک آینده‌ای که در انتظار اونهاست یک آینده بسیار درخشان، آینده‌ای که میتوانه برای دنیای اسلام در درجه اول و برای دیگران در درجه بعد به عنوان یک الگو مطرح بشه. اما تهدیدهایی هم هست. این تهدیدها رو باید شناخت. این که من اصرار دارم در همه گفته‌ها و اظهارات، چه در خطاب به نسل جوان، چه در خطاب به عموم ملت، تهدیدهای متوجه به کشور و ملت و به خصوص نسل جوان رو تذکر بدم، چون اهمیت این تهدیدها خیلی زیاده. عزیزان من، گاهی یک غفلت، یک بیتوجهی، یک سستی، یک سهل‌انگاری ممکنه یک محصول عظیمی رو از دست یک ملتی بگیره. نباید اجازه داد. ملت ما نشون داده اونجایی که جای کار و حرکت و تلاشه، اگر فرماندهان خوبی، مسئولین خوبی بالای سر او باشن، خواهد توانست کارهای بزرگ رو به انجام برسانه. بعد از این هم خواهد توانست، مشروط بر این که تهدیدها رو بدانیم. اینجا دیگه خطاب من به نسل غیر جوان فقط نیست،
به خود جوانها هم من به خصوص توجه میدم و مایلم به طور دقیق تهدیدهایی که وجود داره بشناسید و شما هم به سهم خودتون در مقابله با این تهدیدها کوشا باشید. تهدیدهای آینده درخشان ما دو نوعن، تهدیدهای خارجی و تهدیدهای داخلی. من اول این یک کلمه رو بگم که اگر از داخل این ملت دشمن داخلی نداشته باشد، نفوذی نداشته باشد، دو چهرگان در مسائل کشور تخریب نکنند، دشمن خارجی کار زیادی نمیتوانه انجام بده. البته توجه کنید بعضی از تهدیدها از درون خود ماست، در میان نفس خود ماست. من میگم هر چیزی که به سلامت، به ایمان، به عزم و نشاط لطمه بزنه، هر چیزی که کار و کوشش جوانها رو، تحصیل جوانها رو معوق بگذاره، این تهدیده. ولنگاری تهدیده، بیبندوباری تهدیده، مواد مخدر تهدیده، بی اهمیتی به علم و درس و کار تهدیده، سرگرم شدن به مناقشات اجتماعی بیهوده تهدیده، درگیری های داخلی تهدیده، بی اعتمادی به نظام، بی اعتمادی به مسئولان تهدیده، البته غفلت مسئولان هم تهدیده، برنامه ریزی دشمن بیرونی هم تهدیده. یک ملت بیدار، یک ملت آگاه، یک ملت زنده، یک ملت جوان، یک ملت انقلابی مثل ملت ما باید همه این تهدیدها رو از سر راه خودش برداره. من وقتی به تهدید خارجی اشاره می کنم، منظور من مراکز قدرت جهانی است. برادران و خواهران، فرزندان عزیز من، امروز یک تهدید مضاعفی نه فقط ایران را بلکه همه کشورهایی را که در ردیف کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی نباشند تهدید میکنه. یک تهدید مضاعف. این تهدید مضاعف چیست؟ از یک سو نفوذ مستقیم قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها آمریکا، و از سوی دیگر این موج جهانیگری، همینی که شما می‌بینید الان در خود آمریکا، علیه این موج از طرف بخشی از مردم آمریکا تظاهرات میشه. جهانیگری یعنی چه؟ یعنی یک مجموعه از قدرت‌های جهانی، چند کشور، عمدتاً همون کسانی که در سازمان ملل هم نفوذ دارن، عمدتاً همون کسانی که استعمارگران دیروز دنیا بودن، یک چند کشور فرهنگ خودشون را، اقتصاد خودشون را، آداب و عادات خودشون را به همه دنیا گسترش بدن. یک شرکت سهامی درست کنن که 95% سهمش در واقع مال اونهاست، 5% مال همه کشورهای دیگر، اختیار در دست اونها، تصمیم گیری با اونها. این معنای جهانیگری است که امروز بسیاری از کشورها، بسیاری از رجال سیاسی جهان سوم به اصطلاح، بسیاری از روشنفکران دنیا با این مبارزه می کنند مخالفت میکنن، از آن میترسن. بعضی از مسئولین ما نقل کردن در این کنفرانس های جهانی، بسیاری از کشورهای مشترک در این کنفرانس 77 و غیر متحدها میترسن از جهانی شدن، چون میدانن جهانی شدن یعنی سلطه آمریکا بر اقتصاد و بر فرهنگ و بر ارتش و بر سیاست و بر حکومت و تقریبا بر همه چیز کشورهای دیگر. این تازه غیر از اعمال نفوذ مستقیمه. اینی که شما میبینید بر روی بی‌اعتنایی ایران با آمریکا این همه فشار میاد، آمریکایی‌ها از تمام وسایل استفاده میکنن برای اینکه این چهره عبوسی را که ملت ایران در مقابل آمریکا گرفته، چهره بی‌اعتنا و عبوس، این رو در هم بشکنن. این برای این است که در اطراف دنیا همه زحمت خودشون رو کشیدن تا بتوانن سیاسیون عالم را وادار به تملق، وادار به تواضع، وادار به تعظیم، وادار به تسلیم بکنن. آمریکایی‌ها به رؤسای کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین اینجور تفهیم کردن که هیچ چاره‌ای نیست برای زندگی کردن مگر تسلیم شدن در مقابل آمریکا و سیاست‌های آمریکا. اونام خیلی ها قبول کردن. یک کشور هست، یک ملت هست، یک دولت هست در دنیا که زیر این بار نرفته. میگه ما کاری هم نداریم به کار آمریکا، اما حاضر نیستیم تسلیم زورگویی، تسلیم فشار، تسلیم تحمیل، تحمیل سیاست ها، تحمیل روابط، حاضر نیستیم بشیم با او کشور جمهوری اسلامی ایرانه. برخلاف اظهارات ریاکارانه ای که مسئولین آمریکایی گاهی در مقام بیان و خطابه ابراز می کنن، گاهی یک تعریفی هم از ملت ایران، یه تعریف نیمه کاره یا یک تعریفی از یک بخشی از مسئولین ایران و نظام ایران بر زبان میارن، برخلاف اینها هدف آنها این است که بتوانند در ایران سلطه سیاسی و اقتصادی و اگر بشود نظامی پیدا کنند. بازارهای، توجه کنید، بازارهای ایران مورد طمع اونهاست، منابع ایران مورد طمع اونهاست. از همه بالاتر، چون جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و نظام انقلابی و اسلامی ایران توانسته است یک خیزش عظیمی را در دنیای اسلام به وجود بیاره، یک بیداری که به آسانی نمیتوانند اون را از بین ببرند، میخوان با قانع کردن ایران، خاضع کردن ایران، این خیزش جهانی را از بین ببرند. یعنی اینجور به دنیا بگن اینهایی که خودشون شروع کننده بودن، اینا هم آمدن در مقابل آمریکا اظهار تسلیم و خضوع کردن. اینه میخوان، مقصود اینه. هدف روابط سالم نیست. اینجور در تبلیغاتشون وانمود میکنن، یک عده‌ای هم در ایران متاسفانه در مطبوعات و غیره همون حرفا رو تکرار میکنن که گویا ارتباط با آمریکا خواهد توانست همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کنه. این دروغه، این خلافه، این آمریکایی‌ها برای ارتباطات خودشون و فعالیت‌های خودشون در دنیا یک وجه نظر بیشتر ندارن، این رو هم میگن، پنهان نمی‌کنن، کتمان نمی‌کنن و اون منافع آمریکاست. اگر رابطه با کسی برقرار میکنن، اگر بپرسن چرا، میگن منافع ما ایجاد میکنه. برای اونها منافع اونها مهمه. آمریکا به هیچ کشوری سود نمیرسانه. اگر چند میلیون دلار به یک کشوری وام بده، چند برابر از اون امکانات میگیره. امروز شما نگاه کنید در این منطقه، ببینید این کشورهای اطراف ما دچار فقر، دچار ضعف، دچار استبداد، دچار فساد، دچار مشکلات فراوان تا خرخره. اینا مگر با آمریکا روابط ندارن؟ اینا همشون با آمریکا روابط دارن. آمریکایی ها از اونها استفاده میکنن و به اونها استفاده نمیرسونن. بارها آمریکایی ها اعلام کردن که از ارتباط با کشورها هدف آنها استفاده برای منافع دولت آمریکا است. این معناش چیه؟ این معناش این است که از نظر آمریکایی ها منافع یک شهروند آمریکایی بر منافع یک شهروند ایرانی غیر آمریکایی هر که باشه ترجیح داره. یک جوان آمریکایی بر جوان ایرانی ترجیح داره. یک عنصر آمریکایی هر کی باشه بر یک عنصر ایرانی و غیر ایرانی هر کی باشه ترجیح داره. سیاست آمریکا در مسائل جهانیش بر این مبناست. هدف اصلی اینه. البته اسم حقوق بشر رو میارن به دروغ، به فریب. کشورهایی هستند که آمریکا از نفت اونها استفاده میکنه، در اونها یک بار یک مجلس منتخب مردم تا امروز تشکیل نشده است. یک حاکم منتخب مردم، یک رئیس جمهور منتخب در اون کشورها وجود نداره، اما آمریکا اسمی از دموکراسی و حقوق بشر در اون کشورها نمیاره. چرا؟ چون منافعش رو از اونها تأمین میکنه. با رژیم صدام، در دورانی که رژیم صدام با ایران میجنگید، چون بر طبق منافع آنها بود کمال همکاری رو کردن. بعد که رژیم صدام به کویت حمله کرد، منافع آنها رو تهدید کرد، با او این وضعی رو که امروز دارن پیدا کردن. اون وقت صدام شد ظالم، صدام شد جنایتکار، صدام شد عنصر غیر قابل اعتماد، قبلا نبود. این روش آمریکایی ها. همین الان مؤسسات متعددی در خود آمریکا و در اروپا از طرف آمریکایی‌ها دارن فعالیت می‌کنن برای فشار آوردن، چه بر روی دولت ایران، چه بر روی افکار عمومی ایران، چه بر روی فضای ذهنی ایران. من یک گزارشی دارم از این مراکز به ظاهر تحقیقاتی اما در باطن مراکزی که برای این درست شدن که فشار سیاسی بیارن، فشار تبلیغاتی بیارن، افکار عمومی رو علیه نظام اسلامی تجهیز کنن، به زبان اظهار دوستی در زبان فلان عنصر سیاسیشون، عنصر نظامیشون، وزیر دفاعشون، رئیس فرمانده نیروهاشون در خلیج فارس با زبان قلدرانه، دستگاه‌های جاسوسیشون هم اینجور در خفا مشغول توطئه که من چون مجال نیست اسم این مؤسسات رو من دارم، فعالیت‌هاشون رو هم می‌دونیم که دارن چه کار می‌کنن. متأسفانه بعضی از اینها توانستن از بعضی از اوضاع آشفته استفاده کنن، داخل ایران هم بیان با این و اون تماس هم بگیرن. یکی از اینها وقت برگشت از ایران اونجا گزارشی داده، گفته همه چیز در مورد ایران تمام شده است، ما فقط باید سفیرمون رو معرفی کنیم به ایران. یک شخصی شنید گفتش که خواب خوش دیدید خیر باشه. چی به او گفتن در اینجا که او این چنین برداشت کرده که همه چیز تمام شده است؟ کی با او حرف زده؟ چی با او گفتن؟ اینا اون چیزهایی است که تهدیدهای داخلی رو تشکیل میده. گفتم عزیزان من، اگر ما در داخل متحد باشیم، اگر منسجم باشیم، اگر مردم با دولتشون، با مسئولینشون صمیمی باشن، ارتباط داشته باشن، دشمن خارجی هیچ تأثیر سوی نمیتوانه بگذاره، هیچ اقدامی نمیتوانه بکنه. اما متاسفانه در داخل ایادی دشمن هستن. عبدالله ابن ابی های منافق، اون کسانی که یک روز حکومت امام و حکومت نظام اسلامی رو از بن دندان قبول نکردند، در زمان پیغمبر یکی از منافقین بسیار فعال عبدالله ابن ابی بود. با یهودی ها میساخت، با کفار قریش میساخت، با جاسوس های امپراتوری روم میساخت، از هر وسیله استفاده میکرد برای اینکه شاید بتوانه حکومت پیغمبر را از بین ببره. چرا؟ چون قبل از آنی که پیغمبر به مدینه بیاید، او تصور میکرد که او در آینده رئیس مدینه، حاکم مدینه و پادشاه مدینه خواهد شد. پیغمبر مقام او رو در واقع از او سلب کرده بود. امروز عبدالله ابن ابی های هستند در این کشور، کسانی که خیال میکردن اگر انقلابی در این کشور رخ بده، حکومت وقف آنهاست، متعلق به آنهاست. نه فقاهت رو قبول داشتن، نه امام رو قبول داشتن، نه مردم رو قبول داشتن، نه احساسات دینی رو قبول داشتن. پیغمبر با عبدالله ابن ابی خوشرفتاری کرد، او رو مجازات نکرد. نظام اسلامی هم با اینها خوشرفتاری کرد، اینها را مجازات نکرد. اینها امروز نگاه میکنن به برخی از پدیده هایی که دست دشمن در آنهاست، خیال میکنن فرصتی پیدا کردن که ضربه بزنن به نظام اسلامی. فعالیت های منافقانه خودشون رو میکنن با امید اینکه بین مسئولین اختلاف باشه، با امید اینکه بین مردم اختلاف باشه، با امید اینکه جوانها رابطشون رو با نظام اسلامی قطع کنن، با امید اینکه جوانها با دین قهر کنن. شما بدونید جوانان عزیز، در هر جایی که شما یک تظاهرات اسلامی یا انقلابی یا دینی از خودتون نشان میدید، وقتی در مجالس دعا شرکت میکنید، وقتی در مجامع اعتکاف شرکت میکنید، وقتی در تظاهرات 22 بهمن شرکت میکنید، وقتی در روز قدس شرکت میکنید، وقتی مسئولین کشور مثل رئیس جمهور و دیگران رو مورد احترام قرار میدید، از هر حرکت شما که نشانه دینداری شما، نشانه علاقمندی شما به انقلاب باشه، این منافقین به خودشون میلرزن، ناراحت میشن. اینا همون کسانی هستند که با حرفهای خود، با اظهارات خود، با موضع‌گیری‌های خود، با تبلیغات خود، احیاناً با دخالت خود در بعضی از اغتشاش‌ها دشمن خارجی رو امیدوار می‌کنند. دشمن خارجی خیال میکنه که حالا باید بیاد به سمت تصرف ایران، تسلط بر ملت ایران، در هم شکستن مقاومت انقلابی 21 ساله ملت ایران. در واقع اینا مقصرن، اینا به دشمن روحیه میدن، اینا به دشمن روحیه میدن. این رو مطلب رو به شما عرض بکنم عزیزان من. هدف اصلی دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان درو و منافق داخلی، هدف اساسی عبارت است از نفی حکومت دینی، حکومت اسلام. اصل قضیه برای اینها این است و کمتر از این، به کمتر از این راضی نیستن. اینا میدانن تا وقتی که قدرت در دست دین و احکام دینی است، تا وقتی که مقررات مجلس شورای اسلامی باید طبق دین باشد، تا وقتی این قانون اساسی هست که این قانون اساسی منطبق بر دینه، اینا در این کشور نمیتونن کاری بکنن. تا وقتی، توجه کنید، تا وقتی مسئولین کشور پایبند به مبانی دین و اسلام و فقاهتن، اینا کاری نمیتوانن بکنن. میخوان این رو از بین ببرن. هدف اینه. همون تجربه‌ای که در صدر اسلام به وجود آوردن. در صدر اسلام، من واقعا توصیه میکنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز، با تاریخ آشنا بشید. تاریخ درسه. از تاریخ خیلی درس ها میشه آموخت، تجربه ها میشه به دست آورد. یک عده‌ای سعی میکنن حوادث روزگار ما رو، یک حوادث استثنایی که به هیچ وجه از تاریخ قابل استفاده نیست، وانمود کنن. این غلطه. رنگ های زندگی عوض میشود، روش های زندگی عوض می شود، اما پایه های اصلی زندگی بشر، جبهه بندی های اصلی بشر تغییری پیدا نمی کنه. در صدر اسلام مهمترین ضربه ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت. حکومت امام حسنی، حکومت علی ابن ابی طالب، تبدیل شد به سلطنت شام. این بزرگترین ضربه بود. البته امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و سنا اون روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود، مجبور شد این تحمیل رو به جان بپذیره. حکومت رو از امام حسن گرفتن. وقتی حکومت از مرکز دینی خودش خارج شد، در اختیار دنیا طلبان و دنیا داران گذاشته شد، بدیهی است که بعد هم حادثه کربلا پیش میاد. اون وقت حادثه کربلا اون حادثه ای نیست که بشه جلوش رو گرفت، اجتناب ناپذیر میشه. 20 سال بعد از آنی که حکومت اسلامی از دست محور اصلی اون که امامت گرفته شد، 20 سال بعد از او امام حسین در کربلا با اون وضعش فجیع به خاک و خون کشیده شد، فرزند پیغمبر. اساس حمله دشمن و نقشه دشمن اینه که حکومت را از محور اصلی، محور امامت، محور دین خارج کنه. بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد. من به شما عرض بکنم امروز دشمن قادر نیست. امروز آمریکا و بزرگتر از آمریکا به برکت ملت هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته‌ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی ایران، نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه، قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنن. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره، حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. من به عنوان یک استادگی من خدا رو شکر میکنم که ملت ما بیدار و مسئولین ما، توجه کنید، مسئولین ما به حمد الله برگرد محور دین و اسلام متفق الکلمن. خیلی ها سعی میکنن از زبان مسئولین کشور، از زبان رئیس جمهور یا دیگران حرف هایی رو بزنن. اینها زحمت بیهوده میکشن. رئیس جمهور یک عنصر روحانی، مؤمن، مرید امام، متکفل ترویج دین و دارای احساس مسئولیت در این زمینه است. مسئولین دیگر هم به حمد الله در سطوح بالا همین جورن. البته در مسئولین میانی کسانی هستن که ما از اونها گله داریم. اما دشمن بسیار اشتباه کرده در تحلیل خود نسبت به ملت ایران، نسبت به جوانهای ایران. به حمد الله ملت ایران ملت مقاوم، ملت آگاه، ملت هوشیار، ملت آماده به کار. این جوانهاشن آهاد ملت. جوانها در همه جای کشور همینه وضعشون. مسئولین هم که به حمد الله مسئولین مؤمن، پایبند به دین، دارای احساس مسئولیت هست. البته من اون روز در نماز جمعه گفتم من قلباً از بعضی از پدیده هایی که در کشور هست رنج میبرم. من نمیخوام اون چرا که برای من رنج آوره اون رو با افکار عمومی مطرح کنم. اما این نکته که اون روز گفتم داستان غم‌انگیز، حقیقتا همین داستان غم‌انگیز است. بنده در 2 سال قبل از این در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفتم دستگاه‌های استکباری دنیا در رأس همه آمریکا از تبلیغات برای ساقط کردن کشورها، برای ایجاد اغتشاش در کشورها استفاده میکنند. بعد خطاب کردم به اون مراکز تبلیغاتی، گفتم ولی بدونید این توطئه شما که بخواهید به وسیله رادیوهاتون در ایران اسلامی همون برنامه‌هایی رو که در اروپای شرقی و در بعضی از کشورهای دیگه به وجود آوردید، به وجود بیارید، این نشدنی است، این خیال خامیه. این من به اونها در دو سال قبل گفتم و این واقعیتی بود. من حالا میبینم متاسفانه همون دشمنی که به وسیله تبلیغات خود همتش اینه که افکار عمومی یک کشور رو به یک سمتی متوجه بکند، به جای رادیوها آمده در داخل کشور ما پایگاه زده. بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه، تلویزیون های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی میخوان بکنه. توجه کنید، من نه با آزادی مطبوعات مخالفم نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای 20 تا روزنامه 200 تا روزنامه هم در این کشور در بیاد، بنده خوشحالتر هم خواهم بود. و هیچ گونه از اینکه مطبوعات تو این کشور روزنامه ها زیاد باشن هیچ احساس بدی ندارم. اگر مطبوعات اونطوری که در قانون اساسی است مایه روشنگری باشن، مساله کشور را رعایت کنن، به نفع مردم قلم بزنن، به نفع دین قلم بزنن، این مطبوعات هرچی بیشتر باشن بهترن. اما وقتی مطبوعاتی پیدا میشن که همه همتشون تشویش افکار عمومی است، ایجاد اختلاف، ایجاد بدبینی مردم و خوانندگانشون به نظام، 10 تا 15 تا روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشن، تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف، قضایای کوچک رو بزرگ میکنن، تیترهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این تیترها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته است. امید را در جوانها میمیرانند، روح اعتماد به مسئولین را در آهاد مردم کشور تضعیف میکنه. نهادهای اصلی کشور رو مورد اهانت و توهین قرار میدن. من نمیدونم مدل اینا کجاست، اینا مدلشون کیه؟ مطبوعات غربی هم اینجور نیستن. این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است که امروز بعضی از مطبوعات در پیش گرفتن. در دنیایی که برای بعضی از روزنامه‌های ما مدل روزنامه نگاری است، اگر چنانچه یک مسئولی، یک وزیری، یک مسئول اجرایی، حتی یک رئیس جمهوری اگر دزدی بکنه می نویسن افشا می کنن، اگر جنایت بکنه افشا می کنن، اگر رشوه خواری بکنه تیتر می زنن می گن. اما به قانون اساسی کشور حمله نمی کنن، به مجلس قانونگذاری حمله نمی کنن. از قوانین مصوب ممکنه انتقاد بکنن، تحلیل بکنن، اما در قبال یک قانون هوچی بازی راه نمی اندازن. اینا از صاحبان اصلی این روش ها هم قدم جلوتر گذاشتن. قانون اساسی مورد اهانت، سیاست‌های اصلی کشور مورد اهانت، قضایای کوچک درشت نمایی شده، در هر حادثه ای جو تهمت فضا رو پر میکنه، یک تروری اتفاق میفته، هنوز هیچ اطلاعی نیست، هنوز هیچ کس سرنخی نداشته از اینکه این رو کی انجام داده. میبینید تیتر میزنن توی روزنامه، سپاه رو متهم میکنن، بسیج رو متهم میکنن، روحانیت رو متهم میکنن. هدف چی از این کارا؟ چرا با بسیج اینقدر بدن؟ من در بخش اول صحبتم به شما عرض کردم جوان سرشار از انرژی است، جوان هیجان طلبه. اون روزی که کشور دچار یک جنگ مسلحانه باشه، جوانها با میل و رغبت میرن. اون وقتی که کشور در آرامش و صلح هست، برای ارضاء سالم هیجان طلبی جوانها، چه چیزی بهتر از بسیج؟ چه چیزی بهتر از بسیج؟ این ابتکار امام بود. امام بسیج رو ابتکار کرد. هیجان طلب جوان اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه ایمانی، در راه سالم، در راهی که میتوانه برای کشور مفید واقع بشه به کار بیفته، چه سازمانی مطمئنتر و بهتر از سازمان بسیجه؟ چرا اینقدر با بسیج دشمنی میکنن؟ با چی دشمنن؟ چرا اینقدر بسیج رو زیر سوال میبرن؟ این هاست که اون انگیزه های باطنی رو برملا میکنه. من در بسیاری از این مطبوعات میدانم آدم های خوبی در اونجا مشغول کارن، چه کسانی که قلم میزنن، چه کسانی که اداره میکنن، آدم های مؤمنی هستن، اما در لابلای همین ها اثر انگشت عبدالله ابن ابی ها رو من میبینم. تفرق افکنی ها را، اختلاف افکنی ها را، تشنج آفرینی ها را، تشویش افکار عمومی را، ناامید کردن را، یأس پراکنی را. عناصر وابسته به دشمن و مرید دشمن را چهره سازی می کنن. عناصر مفید و مؤمن و مخلص و دلسوز رو سعی میکنن از نظرها بیاندازن. البته این کارها به جایی هم نخواهد رسید، خدای متعال رسوا میکنه. من البته مایل نبودم با این صراحت و تفصیل درباره بعضی از مطبوعات حرف بزنم، در واقع ناگزیر شد. با مسئولین من صحبت کردم، رئیس جمهور محترممون مثل من، او هم از این مطبوعات ناراحت. به ایشون هم من صحبت کردم، شنیدم ایشون بعضی از اینها رو جمع کردن، نصیحت کردن، حرفایی بهشون زدن. نمیدونم کار با نصیحت پیش میره یا نه، بعید میدونم. وقتی که دشمن برنامه ریزی کرده برای اثرگذاری بر روی اذهان عمومی، برای مسئله سازی، ایجاد مسئله روز، فرصت نمیدن مردم نفس بکشن. اگر یک شادی هم یک جا پیدا کنن مردم بلافاصله یک مسئله رو علم میکنن، دائم کشمکش. به مسئولین دولتی بارها تذکر دادم، من به طور جدی از اونها خواستم که جلو این وضعیت رو بگیرن. این اسمش محدود کردن مطبوعات نیست، این اسمش جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست. انتقال سالم اطلاعات مورد تأیید ماست. این معناش جلوگیری از نفوذ دشمنه، جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه تبلیغاتی دشمنه. من وجود این جریان تبلیغاتی و مطبوعاتی رو در کشور مضر میدونم، به حال کشور، به حال جوانها، به حال آینده، به حال انقلاب، به حال ایمان مردم. دائم در صدد قداست چکنی از مسائل اساسی اسلامی، مباحث اسلامی رو زیر سوال میبرن، انقلاب زیر سوال میبرن، نه با بیان منطقی، با روش‌های بسیار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دوره‌هایی که بوده انسان نمیتوانه نظیر و شبیهش رو پیدا کنه. من به نظرم رسید بعد از آنی که با مسئولین در میان گذاشتم، به رئیس جمهور گفتم این رو به عنوان یک درد دل و شکوه، مثل پدری که با فرزندانش مطلبی رو در میان میگذاره، این رو با شما در میان بگذارم. البته من به شما عرض بکنم یکی از هدفهای دشمن اینه که در کشور با تحریک احساسات ایجاد ناامنی بکنه. من قویاً توصیه میکنم مبادا برخلاف قانون، به خاطر احساسات، به خاطر طرفداری از فلان کس، مبادا هیچ اقدامی انجام بگیره. من به هیچ وجه اجازه نمیدم. توجه داشته باشید دشمن وقتی بخواهد ایجاد اغتشاش بکنه، ایجاد درگیری بکنه، برای او خیلی مشکل نیست که 4 نفر مزدور رو بفرسته در بین بچه های مؤمن، بچه های حزب اللهی، بچه های صادق به عنوان طرفداری از رهبری، به عنوانی که رهبری مظلوم واقع شده، بیایید کمک کنیم جنجال درست کنن. مراقب باشید، مراقب نفوذی ها باشید. هیچ، من خواستم، میخوام فقط شماها بدانید، میخوام افکار عمومی بیخبر نمانه از اینکه دشمن داره چه میکنه در کشور در زمینه مسائل فرهنگی و هدفهاش چیست. هدفهای دشمنان از این کارها عبارت است از بی ایمان کردن، ایجاد گسست بین نسل کنونی و نسل گذشته. افتخارات 20 سال گذشته را کوچک میکنن. بابا همه مردمان با فرهنگ در کشورها سعی میکنن افتخارات گذشته خودشون رو بزرگ کنن. این جنگ 8 ساله، این دفاع مقدس از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود. همه دنیا، ناتو، کشورهای بلوک شرق، خود آمریکا، کشورهای مرتجع منطقه، همه با هم همدست شدن، به عراق کمک کردن، رو ایران فشار آوردن و نتوانستند یک وجب از خاک این کشور را اشغال کنند. عزیزان من، ما در 200 سال گذشته قبل از این جنگ تحمیلی هر وقت این کشور درگیری نظامی با یک کشوری داشت بخشی از کشور رفت. هر وقت بعد از 200 سال اون جنگی که در اون دشمن نتوانست یک وجب از خاک این کشور رو بگیره، با اینکه همه قدرت‌های نظامی و سیاسی دنیا و پشتیبانی‌های بین المللی همراه او بود، همین جنگ 8 ساله است. این جنگ یکی از مفاخر تاریخ ایرانه. اون وقت بیان جنگ زیر سوال میبرن، رزمندگان زیر سوال میبرن، شهدا رو زیر سوال میبرن، سپاه و ارتش رو زیر سوال میبرن، بسیج رو زیر سوال میبرن. این گسست نسل کنونی از نسل گذشته، از افتخارات گذشته، این جدا کردن مردم از مسئولین، این جدا کردن مردم از عقاید دینی، باورهای دینی، اینا جز از دشمن برمیاد. اگر فرض کنیم در فلان روزنامه که این کارها رو میکنه، بعضی هم هستن که دشمن نیستن، که من میدانم اینجوره، عده‌ای واقعا دشمن نیستن، اما غافلن، غافلن. این اون شکوهی بود که من خواستم به شما بکنم. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد، دشمن یک روحیه جدید پیدا خواهد کرد. البته اونجایی که دشمن اونجا را هرگز نخواهد توانست از لحاظ معنوی و روحی تصرف بکنه، او عبارت است از اونجایی که مردم هستند و اونجایی که این خدمتگزار مردم در اونجا قرار داره. پروردگارا ملت ایران را پیروز کن، پروردگارا دشمنان او را منکوب و سرکوب کن، جوانان ما را به راهی که مورد رضای خود توست هدایت کن، جوانان ما را موفق و پیروز بگردان، پروردگارا به محمد آل محمد دختران و پسران مؤمن را در این کشور مشمول عنایات و تفضلات خودت بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد دلها را با هم مهربان کن، ما را با اسلام هرچه بیشتر آشنا و نزدیک بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد توفیق مسئولین کشور، مسئولین دولتی، مسئولین قوه قضاییه، سایر مسئولین و قوه مقننه، پروردگارا توفیقات اینها را روز به روز بیشتر کن. پروردگارا قلب ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن، ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. روح مطهر امام و ارواح طیبه شهدا را از ما راضی کن. تفضلات خودت را به ایثارگران و جانبازان و آزادگان انقلاب با کسانی که عمر و جوانی خود را در این راه مصرف کرده اند نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.